داستان کوتاه آبجی خانم. از آثار ارزشمند صادق هدایت. راوی آرزو زهرایی. آبجی خانم خواهر بزرگ ماهرخ بود، ولی هر کس که سابقه نداشت و اونها رو میدید ممکن نبود باور بکنه که با هم خواهر هستن. آبجی خانم بلند بالا، لاغر، گندمگون، لبهای کلفت، موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود، در صورتی که ماهرخ کوتاه، سفید، بینی کوچک، موهای خرمایی و چشمهایش گیرنده بود و هر وقت میخندید روی لبهای او چال میافتاد. از حیث رفتار و روش هم اونها خیلی با هم فرق داشتند. آبجی خانم از بچگی ایرادی، جنگره و با مردم نمیساخت. حتی با مادرش 2 ماه 3 ماه قهر میکرد. برعکس خواهرش مردمدار، تو دل برو، خوشخو و خندرو بود. ننه حسن، همسایه‌شون، اسم اون رو گذاشته بود. مادر و پدرش هم بیشتر ماهرخ رو دوست داشتن که تحت قاری و عزیز نازنین بود. از همان بچگی آبجی خانم رو مادرش میزد و با اون میپیچید. ولی ظاهراً روبروی مردم، روبروی همسایه‌ها برای او قصه خوری میکرد. دست روی دستش میزد و میگفت این بدبختی رو چه بکنم ها؟ دختر به این زشتی رو کی میگیره؟ میترسم آخرش بیخ گیسم بمونه. یه دختری که نه مال داره، نه جمال داره و نه کمال، کدوم بیچاره است که اونو بگیره؟ از بس که از اینجور حرف ها جلوی آبجی خانم زده بودند، او هم کلی ناامید شده بود و از شوهر کردن چشم پوشیده بود. بیشتر اوقات خود رو به نماز و طاعت می پرداخت. اصلا قید شوهر کردن رو زده بود، یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. یک دفعه هم که خواستند او را بدهند به کل حسین، شاگرد نجار، کل حسین او را نخواست. ولی آبجی خانم هر جا می نشست می گفت شوهر برام پیدا شد، من خودم نخواستم. تو شوهرای امروزه همه عرق خور و هرزه‌ای برای لای جرس خوبن. من هیچ وقت شوهر نخواهم کرد. ظاهراً از این حرف ها می زد، ولی پیدا بود که در ته دل کل حسین را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکنه. اما چون از 5 سالگی شنیده بود که زشته و کسی اون رو نمی گیره، از اونجایی که از خوشی‌های این دنیا خودش رو بی بهره می‌دونست، می‌خواست به زور نماز و طاعت اقلن مال دنیای دیگر رو دریابه. از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود. آره، این دنیای دو روزه چه افسوسی دارد اگر از خوشی‌های اون برخوردار نشوی؟ دنیای جاودانی و همیشگی مال او خواهد بود. همه مردمان خوشگل، همچنین خواهرش و همه و همه آرزوی او را خواهند کرد. وقتی ماه محرم و سفر می آمد، هنگام جولان و خودنمایی آبجی خانم می رسید. در هیچ روزخانه‌ای نبود که او در بالای مجلس نباشد. در تعزیه ها از 1 ساعت پیش از ظهر برای خودش جا می گرفت. همه روزخانها او را می شناختند و خیلی مایل بودند که آبجی خانم پای منبر آنها بوده باشد تا مجلس را از گریه، ناله و شیون خودش گرم بکند. بیشتر روزه ها را از بر شده بود. حتی از بس که پای وزن نشسته بود و مسئله می دانست، اغلب همسایه ها می آمدند از او سهویات خودشان را می پرسیدند. سپیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار می کرد. اول می رفت سر رخت خواب خواهرش به او لگد می زد. می گفت لنگ ظهر است. پس کی پا می شوی نمازت را به کمرت بزنی؟ آن بیچاره هم بلند می شد. خوابالود وضو می گرفت و می ایستاد به نماز کردن. از اذان صبح، بانگ خروس، نسیم سحر، زمزمه نماز، یک حالت مخصوصی، یک حالت روحانی به آبجی خانم دست می داد و پیش وجدان خودش سرفراز بود. با خودش می گفت اگر خدا من را نبرد به بهشت، پس چه کسی را خواهد برد؟ باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی به کارهای خانه و ایراد گرفتن به این و آن، یک تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از بس که گردانیده بودند زرد شده بود در دستش می گرفت و صلوات می فرستاد. حالا همه آرزویش این بود که هر طور شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور بشود. ولی خواهرش در این قسمت هیچ توجه مخصوصی ظاهر نمی ساخت و همش کار خانه را می کرد. بعد هم که به سن 15 سالگی رسید، رفت به خدمتکاری. آبجی خانم 22 سالش بود، ولی در خانه مانده بود و در باطن به خواهرش حسادت می ورزید. در مدت 1.5 سال که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری، یک بار نشد که آبجی خانم به سراغ او برود یا احوالش را بپرسد. 15 روز یک مرتبه هم که ماهرخ برای دیدن خیشانش به خانه می آمد، آبجی خانم یا با یک نفر دعوایش می شد یا می رفت سر نماز 2-3 ساعت طول می داد. بعد هم که دور هم می نشستند، به خواهرش گوشه و کنایه می زد و شروع می کرد به موعظه در باب نماز، روزه، طهارت و شکیات. مثلا می گفت از وقتی که این زنای قری و فری پیدا شدن نون گرون شد. هر کسی روزه نگیره تو اون دنیا از موهای سرش تو دوزخ آویزون میشه. هر کی که غیبت بکنه سرش قد کوه میشه و گردنش قد مو. در جهنم مارهایی هست که آدم پناه به اشتها میبره. و از این قبیل چیزها می گفت. ماهرخ این حسادت را حس کرده بود، ولی به روی خودش نمی آورد. یکی از روزها طرف عصر ماهرخ به خانه آمد و مدتی با مادرش آهسته حرف زد و بعد رفت. آبجی خانم هم رفته بود در درگاه اتاق روبرو نشسته بود و پک به قلیان می زد. ولی از آن حسادتی که داشت از مادرش نپرسید که موضوع خواهرش چه بوده و مادر او هم چیزی نگفت. سر شب که پدرش با کلاه تخم مرغی که دوغاب گچ رویش شتک زده بود از بنایی برگشت. رختش را درآورد، کیسه توتون و چپقش را برداشت، رفت بالای پشت بام. آبجی خانم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت، با مادرش سماور حلبی، دیزی، بادیه مسی، ترشی و پیاز را برداشتند و رفتند روی گلیم دور هم نشستند. مادرش پیش درآمد کرد که عباس، نوکر همان خانه که ماهرخ در آنجا خدمتکار است، خیال دارد او را به زنی بگیرد. امروز صبح هم که خانه خلوت بود، ننه عباس آمده بود خواستگاری. می‌خواهند هفته دیگر او را عقد بکنند. 25 تومان شیربها می دهند، 30 تومان مهر می کنند. با آینه، لاله، کلام الله، یک جفت ارسی، شیرینی، کیسه حنا، چارقد، تافته، تنبان، چیت زری. پدر او همینطور که با باد بزن دور شله دوخته خودش را باد میزد و قند گوشه دهانش گذاشته چای دیشلمه را سر میکشید، سرش را جنبانید و سرزبانی گفت:
خیلی خوب، مبارک باش، عیبی نداره.
بدون اینکه تعجب بکند، خوشحال بشود یا اظهار عقیده بکند، مانند اینکه از زنش میترسید. آبجی خانم خون خونش را میخورد. همین که مطلب را دانست دیگر نتوانست باقی بلبری هایی که شده گوش بدهد. به بهانه نماز بی اختیار بلند شد رفت پایین. در اتاق پنجدری خودش را در آینه کوچکی که داشت نگاه کرد. به نظر خودش پیر و شکسته می آمد. مثل اینکه این چند دقیقه او را چندین سال پیر کرده بود. چین میان ابروهای خودش را برانداز کرد. در میان زلفهایش یک موی سفید پیدا کرد. با دو انگشت آن را کند. مدتی جلوی چراغ به آن خیره نگاه کرد. جایش که سوخت هیچ حس نکرد. چند روز از این میان گذشت. همه اهل خانه به هم ریخته بودند. می رفتند بازار، می آمدند، دو دست رخت زری خریدند. تون، گیلاس، سوزنی، گلاب پاش، مشربه، شب کلاه، جعبه بدک، وسم جوش، سماور برنجی، پرده قلمکار و همه چیز خریدند. و چون مادرش خیلی حسرت داشت، هرچه خورده ریز و ته خانه به دستش می آمد، برای جهاز ماهرخ کنار می گذاشت. حتی جانماز ترمهی که آبجی خانم چندین بار از مادرش خواسته بود و به اون نداده بود، برای ماهرخ گذاشت. آبجی خانم در این چند روزه خاموش و اندیشناک زیر چشمی همه کارها و همه چیزها را می پایید. دو روز بود که خودش را به سردرد زده بود و خوابیده بود. مادرش هم پی در پی به او سرزنش می داد و می گفت: پس خواهری برای چه روز خوبه ها؟ می دونم از حسودیه. حسود به مقصد نمی رسه. دیگه زشتی و خوشگلی که به دست من نیست، کار خداست. دیدی که خواستم تو رو بدم به کل حسین، اما تو رو نپسندید. حالا دروغکی خودتو به ناخوشی زدی تا دست به سیاسفید نزنی. از صبح تا شام برام جانماز آب میکشه. من بیچاره هستم که با این چشمای لت خوردم باید نخ و سوزن بزنم. آبجی خانم هم با این حسادتی که در دل او لبریز شده بود و خودش را میخورد از زیر لحاف جواب میداد: خوبه خوبه، سر عمر داغ به دل یخ میذاره با اون دامادی که پیدا کردی. چوب به سر سگ بزنن لنگه عباس توی شهر ریخته، چه سرکوفتی به من میزنه. خوب است همه میدونن عباس چی کار است. حالا نذار بگم که ماهرخ دو ماه آبستنه. من دیدم که شکمش بالا اومده، اما به روی خودم نیاوردم. من اونو خواهر خودم نمیدونم. مادرش از جا در میرفت: الهی لال بشی، مردشور ترکیب تو ببره، داغت رو دلم بمونه. دختره بیشر برو گم بشو، میخوای لک رو دخترم بذاری؟ میدونم اینا از دل سوزه است. تو بمیری که با این ریخت و هیکل کسی تو رو نمیگیره. حالا توی قرآن خودش نوشته که دروغگو کذابه ها. خدا رحم کرده که تو خوشگل نیستی، وگرنه دو ساعت به بهانه وضع از خونه بیرون میری، بیشتر میشه بالای تو حرف در آورد. برو برو، همه این نماز و روزات به لعنت شیطون نمیارزه. مردم گولزنی بوده. از این حرفا در این چند روزه ما بین اونها رد و بدل می شد. ماهرخ هم مات به این کشمکش ها نگاه می کرد و هیچ نمی گفت. تا اینکه شب عقد رسید. همه همسایه ها و زنک شلخته ها با ابروهای وسمه کشیده، سرخاب و سفیداب مالیده، چادرهای نقده، چتر زلف، تنبان پنبه‌دار جمع شده بودند. در آن میان ننه حسن دو به دستش افتاده بود. خیلی لوس با لبخند گردنش رو کج گرفته نشسته بود و دنبک می زد و هرچه در چند تش بود می خواند. ای یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، آمدیم باز آمدیم، از خونه داماد آمدیم، همه ماه و همه شاه، همه چشم و بادومی. ای یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، آمدیم باز آمدیم، از خونه عروس آمدیم، همه کور و همه شل و همه چشما نمنمی. یار مبارک بادا، آمدیم حور و پری را ببریم، ایشالا مبارک بادا. همین را پی در پی تکرار میکرد. می آمدند، می رفتند، دم حوض سینی خاکستر مال می کردند، بوی قرمه سبزی در هوا پراکنده شده بود. یکی گربه را از آشپزخانه پیشت می کرد، یکی تخم مرغ برای ششنداز می خواست. چند تا بچه کوچک دست های یک دیگر را گرفته بودند، می نشستند و بلند می شدند و می گفتند هموم مورچه داره، بشین و پاشا. سماورهای مسوار را که کرایه کرده بودند آتش انداختند. اتفاقا خبر دادند که خانم ماهرخ با دخترهایش سر عقد خواهند آمد. دوتا میز را هم روی شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام دو صندلی گذاشتند. پدر ماهرخ متفکر قدم میزد که خرجش زیاد شده. اما مادر او پاهایش را در یک کفش کرده بود که برای سر شب خیمه شب بازی لازم است. ولی در میان این هیاهو حرفی از آبجی خانم نبود. از دو بعد از ظهر او رفته بود بیرون. کسی نمی دانست کجاست. لابد او رفته بود پای وز. وقتی که لاله ها روشن بود، عقد برگزار شده بود. همه رفته بودند. مگر ننه حسن. عروس و داماد را دست به دست داده بودند و در اتاق پنج دری پهلوی یکدیگر نشسته بودند. درها هم بسته بود. آبجی خانم وارد خانه شد. یک سر رفت در اتاق بغل پنج دری تا چادرش را باز بکند. وارد که شد دید پرده اتاق پنج دری را جلو کشیده بودند. از کنجکاوی که داشت گوشه پرده را پس زد. از پشت شیشه دید خواهرش ماهرخ بزک کرده، وسمه کشیده، جلوی روشنایی چراغ خوشگلتر از همیشه، پهلوی داماد که جوان 20 ساله به نظر می آمد، جلوی میز که رویش شیرینی بود نشسته بودند. داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ. چیزی در گوش او گفت. مثل چیزی که متوجه او شده باشند. شاید هم که او خواهرش را شناخت، اما برای اینکه دل او را بسوزاند با هم خندیدند و صورت یکدیگر را بوسیدند. از ته حیاط صدای دنبک ننه حسن می آمد که می خواند ای یار مبارک بادا. یک احساس مخلوط از تنفر و حسادت به آبجی خانم دست داد. پرده را انداخت، رفت روی رخت خواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودند نشست. بدون اینکه چادر سیاه خودش را باز بکند، دست‌ها را زیر چانه زده به زمین نگاه می‌کرد. به گل و بته‌های قالی خیره شده بود. آنها را می‌شمرد و به نظرش چیز تازه می‌آمد. به رنگ‌آمیزی آنها دقت می‌کرد. هر کس می‌آمد می‌رفت، او نمی‌دید یا سرش را بلند نمی‌کرد که ببیند کیست. مادرش آمد دم در اتاق به او گفت چرا شام نمیخوری؟ چرا گوش تلخی میکنی؟ ها؟ چرا اینجا نشستی؟ چادر سیاهت رو باز کن. چرا بدشگونی میکنی؟ بیا روی خواهرت رو ببوس. بیا از پشت شیشه تماشا بکن عروس و داماد مثل قرص ماه. مگه تو حسرت نداری؟ بیا آخر تو هم یه چیزی بگو. آخه همه میپرسن خواهرش کجاست. من نمیدونم که چی جواب بدم. آبجی خانم فقط سرش رو بلند کرد، گفت من شام خوردم. نصف شب بود. همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای خوش می دیدن. ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا می زد، صدای شلپ شلپ همه اهل خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرد. اول به خیالشان گربه یا بچه در حوض افتاده. سر پا برهنه چراغ را روشن کردند. هر جا را گشتند چیز فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود. وقتی که برگشتند بروند بخوابند، ننه حسن دید کفش دمپایی آبجی خانم نزدیک دریچه آبنبار افتاده. چراغ را جلو بردند. دیدند نعش آبجی خانم آمده بود روی آب. موهای بافته سیاه او مانند مار به دور گردنش پیچیده شده بود. رخت زنگاری او به تنش چسبیده بود. صورت او یک حالت باشکوه و نورانی داشت. مانند این بود که او رفته بود به یه جایی که نه زشتی و نه خوشگلی، نه عروسی و نه عزا، نه خنده و نه گریه، نه شادی و نه اندوه در آنجا وجود نداشت. او رفته بود به بهشت. صادق هدایت، تهران، 30 شهریور 1309. پایان.